بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استدلال شد به مقوله عمر بن حنظله برای حجیت شهرت فتوائیه. دو سه تا اشکال بر این استدلال به این حدیث شده است. اولا سند ضعیفه، چون عمر بن حنظله وثاقتش ثابت نشده. در کتب رجال توثیق نشده. و یه روایتی هم که دال بر وثاقت ایشون هست، اون روایت هم به اصطلاح روایت موثقی نیست. و اون اینه که یزید ابن خلیفه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عن كب وقت فقال إذن لا يكذب علينا. لا یکذب علینا، مگه گاهی عمر بن حنظله خدمت شما میرسیم و مطالبی از شما نقل میکند، امام فرمودن دروغ نمیگوید، یعنی حرفش قبول بکنید. خب این بیان توثیق میکند ثقه بودن عمر بن حنظله را و این که اون چی میگوید از ما نقل میکند نه از دیگری. ولی خود این روایت رو هم آقایون میگن سند ضعیفه. پس اولا سند ضعیفه و ثانیاً اختصاص دارد به شهرت رواییه. و شهرت فتواییه را شامل نیست. چه این که ظاهر کلمه مجمعان علیه در این حدیث بود در دو جا، و همون کلمه را حمله بر شهرت فتوایی کردید، ظاهر این کلمه متفقان علیه است. مجمعان علیه یعنی متفقان علیه، مخالفی در کار نیست، یعنی اتفاق کل. و اتفاق کل بر شهرت فتواییه اطلاق نمی شود، چون خود کلمه شهرت درش مخالف به اصطلاح درد شده و ازش فهمیده میشه. و مجمعون علیه یعنی اتفاق کل، شهرت یعنی اتفاق اکثریت، اینا با هم نمی سازه. ولی اگر مراد به مجمعان علیه شهرت روایی باشد، شهرت روایی با اتفاق کل می سازد، چین که ممکن است خبر را همه نقل کنند و در برابر این خبر هم یک خبر شازی باشد که بعضی نقل کردن، یعنی خبر شاز را هم بعضی نقل کردن و هم ناقل خبر شاز و بقیه رواد همه خبر مشهور را نقل کردن، کما این که ممکن است دو تا خبر هر دو معارض هم باشن، مضمونشون تنافی با یک دیگر دارد، اما در این حال هر دو را همه رواد نقل کرده باشن، پس هر دو میشن متفقان علیه ما در این حالی که تنافیست بینشون. پس اتفاق کل با شهرت فتوایی نمی سازد، اما با شهرت روایی می سازد. گذشته بر این، خود سؤال از دو خبر متعارض بود، خبرین متعارضین، این دو نفر حکم هر کدام یک تمسک به یک خبری کردن و خود این قرینه است بر این که مراد به مجمعون علیه باید همون شهرت روایی باشد. این مطلب رو هم نهایت الافکار جلد سوم صفحه 100 بیان فرموده و هم مصباح جلد دوم صفحه 144 و ثالثاً مراد به مجمعون علیه نه شهرت فتواییه هست و نه شهرت روایی، بلکه مراد به مجمعون علیه خبری هست که اجماع شده بر صدورش از معصوم. مجمعان علیه هست یعنی همه قبول دارن از معصوم صادر شده و اگر مراد این بود پس مقصود از مجمعان علیه میشه خبر مقطوع و صدور، نه خبر مشهور معنای اصطلاحی و نه شهرت فتواییه. و شاهد این اشکال سوم که مراد به مجمعان علیه مقطوع الصدور است، اون تعلیلی است که امام بیان فرمودن، فإن المجمع علیه لا ریب فیه، مجمعان علیه ریبی درش نیست. خب مجمعان علیه وقتی ریبی درش نیست که قطعی و صدور باشد، وقت میگم ریبی درش نیست، ولی اگر مراد شهرت باشه چه فتوایی و چه روایی باز ریبی درش هست. و همچنین شاهد آخر ادخال امام علیه السلام مجمعان علیه را در اون امر بین رشد و فرمودن امور ثلاثه است، یکی امر بین و رشد که مراد همین مجمعان علیه هست. پس بنابراین به حکم این دو شاهدی که بیان شد، مراد به مجمعان علیه نه شهرت فتواییه هست و نه شهرت رواییه هست، بلکه یعنی مقتوع الصدور. این مطلب رو مصباح جلد دوم صفحه 141 و 144 بیان کرده و مرحوم آخوندم در کفایه جلد دوم صفحه 77 و 78. ایشون هم بر مرفوعه که قبلن بیان شد و هم بر مقبوله که امروز اشاره شد بر استدلال به هر دو اشکال میکنن. میفرمایند هیچ کدام از اینا شهرت فتوایی را شامل نیست. عبارت کفایه اینه: لوضوح ان المراد بالموصول، یعنی در مرفوع و مقبوله، هو روایت لا ما یعم الفتوا کما هو اوزه من ان یخفا. پس نتیجه این شد که گفتیم به چند وجه استدلال کردن برای حجیت شهرت فتواییه. وجه اول سنت و روایات بود که دو روایت بیان شد و معلوم شد که بر هر دو روایت اشکال و برکه اشکالاتی شد. وجه دوم بعضی از آیات قرآن که انشاءالله روز شنبه، چون چهارشنبه هم تعطیل، انشاءالله فردا هم که 22 به همه هم تعطیل، انشاءالله روز شنبه. حالا صلوات بفرستید. خب عرض کنم که ما میخواستیم درباره 22 به همه صحبت کنیم که معلوم شده امروز وفات هم هست، مجبوریم کمش کنیم یاد باید. شما سعی میکنیم که جمع بین هر دو بشه. در باره حضرت معصومه که امروز وفات اون حضرت هست و حوزه قوم هم امروز تعطیله به مناسبت وفاتیشون، خب روایاتی نقل شده است که من روایات معتبرم هست که کسی که اون حضرت رو در قوم زیارت کند له الجنه، بهش برش لازم میشه. در هر صورت به داستانی وقت دیگم ظاهرا نقل کردن آیت الله بهجت وقت نقل می کردن که این دلیل بر عظمت حضرت معصومه است و این که قبر حضرت هم مثل قبر برادرش امام رضا علیه السلام مشکل گشاست. یه وقت قبل از انقلاب بود، بنده آیت الله وحید مشهد بودن، خدمتشون رسیدم، دیدم که آیت الله بهجت با پسرشون نشسته باشون صحبت میکنم، سه نفری ما هم رفتیم نشستیم. وقتی من وارد شدم آیت الله بهجت، موضوع صحبتش این بود، فرمودن جوانی بود در قوم شکسته بند بود به تعبیرشون و هر شکستگی ایره که دکترهای متخصص نمیتونستن معالجه کنن این معالجه میکرد، و اونم از برکت امام رضا علیه السلام بود، از حضرت توجهی به شده بود و یاد گرفته بود این کار، و الا شاگردیم نکرده بود و درس هم نخونده بود، ولی خب اینجا بهش عنایت شده بود. بعد فرمودن 3-4 روز مردنش اون چی میگم ایشون به من گفت و نوان آقایونی که خب به اصطلاح دارای کراماتی هستن به کسی نمیگن مگر نزدیکای مردنشون. بعضی میگوین که مردم توجه داشته باشن که بالاخره حلال مشکلات کجاست و باید به کجا مراجعه کرد. ایشون فرمودن 3-4 روز به مرگش این جوانمان گفت. گفت که من در زمان پهلوی خب به جوان بودم و محاسن داشتم. یه مغازه هم داشتم در قوم و چون در اون زمان بنا بود که مذهبی ها سرکوب بشن و ایران مثل ترکیه بشه، از پیکار اسلام جدا بشه، اصلا برنامه پهلوی این بود که یک کشور به اصطلاح غیر اسلامی بشه، طبیعی بود که مذهبی ها سرکوب می شدن. از صبح از جلو مغازه من هر کرب می شد تا شب غالبا من مطلق می گفتم. یه قیافه من نگاه می کنن که جوان هستم، محاسن دارم، می فهمیدن که مذهبی هستم. و بعضا آبدهان هم به صورت من بعضی می انداختن که قیافهش نگاه کن، رد می شدن. خلاصه جنگ اعصاب داشتم با خودم. برخورد کردم به مرحوم قاسم محمد تقی خونساری، اون بزرگواری که دعای بارانشون در قم مشهوره که سال بوده حرف باران نبوده، مردم رفتن نماز باران بخوننشون نماز خونده و برشگشته اینقدر باران آمده که مردم باز تا حدی متعزی از باران زیاد شده. من قوای متفقینم در ایران و در قم بودن. بعد اون فرماندهشون دیگه عده زیادی از مردم قمیان بیرون، اول ترسیده کلا بود میان به جنگ ما اینا، گفتن نه اینا میخوان دعای باران بخونن. گفت یعنی چی؟ گفتن نماز میخونن که باران بیاد. خندیده گفته که دانشمندای ما گفتن در این منطقه اصلا امسال یک دانه باران نیست، چی میخوان دعا بخونن؟ خب عقیده شونه. نماز باران که خوندن و برگشتن و باران زیادی آمده، این فرمانده ارتش متفقین آمده خدمت های خونسی در قوم، گفته اون چه از عیسی و روح الله برای ما نقل می کردن مسیحی بوده، از شما مشاهده کرده. مثلا یک قطره باران در کل این منطقه نبود امسال و با دعای شما باران آمد، دعا کنید که من برگردم سر خانم که مدتی است که به خاطر همین جنگ از زن و بچه هم بیخبره. ایشون فرمودن که به همین زودی عبادتو میاد، عبادت در راه و مثلا چند روز دیگه میرسه و سال من بر میگردی بخواند و همون جنب شده عبادتشون آمده بهشون برگشته. در هست صورت میفرمودن که این جوان به من گفت که یه روز من رفتم مسجد جمکران، یک مدت این بریم مسجد جمکران هم زمینن هست، و دیدم که 3-4 تا اتاق در اینا مثلا کاغله و تاریکه، مردم ها میان جا نماز میخونن، دعا میخونن، و تصمیم گرفتم که اتاقا رو گرش کنم که مقدار تمیز و روشنتر باشه. آمدم قوم و تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم. خب چه کار بکنم؟ رفتم به حرم حضرت معصومه، به تعبیر آیت الله بجد انگشتم تو زری حضرت بذاشتم، گرفتم زری رو با دستم، عرض کردم آقا یک همچه تصمیم من خانم دارم، ببین میخوام مسجد جمکران 3-4 تا اتاق رو من سفید کنم و گشت کنم، به من کمک کنید. یه مرتبه صدای از داخل زری بلند شد که برو فلانه خیابون و یه مغازه اینجوری است و به او مسجد در میان بگذار. ما آمدیم و او مغازه رو پیدا کردم و به صاحب مغازه گفتم یک همچه تصمیم دارم، به من کمک میکنی؟ گفت بله. هر وقت گفتم فردا میگو خیلی فردا بیا. فردا صبح که رفتم دیدم استشان فرم اونجا هستن، گفت آقا بنای اینا کارگر، برو مشغول کارت باش. گفتم که گچ اینا، گفت گچ اونجا برات میفرستی. گفتم مثلا اجرت، گفت حالا بعد که تمام شد کار بیا، این چند روز کار میکنه حساب میکنیم. ما رفتیم. وقتی ما رفتیم نزدیک مسجد جمکران، یه باقی از اون کنار مسجد دری باز شد و یک کسی الاغ جلوهش هست و آمد و یک بار گچ جلوه یک اتاق انداخت خالی کرد. به ما گوی 15 همان گچه، این اتاق کافیه. سه تا اتاق بزرگ هر روز یک بار گشت میارن، او اتاق کوچکم که یک نفر اونجا معتکفه روز آخرم نصف بار گشت اونجا میارن مشغول کار باشه. این بار گشت ای استاد و کارگرها کار کردن و دقیقا به اندازه این اتاق بود، نه زیادتر بود و نه کمتر. فردا پس فردا بالاخره هر روز یک بارگشت آورد و هر بارگشت این به اندازه همین اتاق بود. روز آخرم نصف بارگشت آورد به اتاق کوچیکه و تا زور تمام شد به اندازه همین اتاق بود. و ضمناً در این 3-4 روز وقت ما رفتیم گفتیم برای صبحانه اینا یعنی منزل اونجا است، در باز شده، کسی آمد و گفت میخواد چیکار بکنیم؟ گفتم کارم اینه. گفت تا اینجا هستی صبحانه با ما. گفتم خب چقدر پول میگیری؟ گفت با هم کنار میایم. ما اصرار کردیم با هم کنار بیایم دیگه، اصرار نکن. اونم برای ما صبحانه می آورد، استا کارگرا ما میخوردیم و صبحانه ما رو می آورد. بعد روز چهارم که قهرن این اتاق تا زور تمام شد و کار تمام شد، بی استابن نام گفتن که شما باشید تا من پول این نهار صبحانه یه بنده خدا رو که برای ما نهار صبحانه می آورد بدم و بعد بریم پول گچه ها رو بعد حساب شما رو تصفیه کنم. خیلی خوب ما آمدیم، هرچه آمدم جلو دیدم این منزلی که اینجا نیست، بیابون یک کشاورزی، این منزلی که همینجا بود، هرچه گشتم منزلی نیست، یک میدان سراسر کشاورزیه. دو مرتبه باز سه مرتبه رفتم و دیدم نیست. یک کشاورز برخورد کردم، گفتم یک منزل همینجا بود که به ما گفت آقا مثل خواب میبینی کو منزل؟ همین مسجد جمعقران با مثل 4 تا اتاق، اینجا همش میدان کشاورزیه، منزل اینجا نیست هست. برگشتم و باز یک مقدار سب این عذرخواهی کردم پیش بناک، معطلتون کردم، گفت نه تو مشغول کار باش. باز دو مرتبه آمدم گشتم، خبری نش پیداش نکردم. یک مرتبه دادم بلند شد، گفتم آی کسی که 4 روزه که ما صبحانه و نهار ما آوردیم، آمدیم کار مستحبی انجام بدم، مبتلا به یک فعل حرامی شدم، خب کجا هستی که پولت بدم؟ اصلا پیدات نمی کنم. تا داد زدم اسمی حسین بود، یه مرتبه صدایی بلند شد که حسین هنوز احمد رو نشناختی؟ تا این صدا بلند شد دیدم او باقم که به ما گشت می آورد، او باقم نیست اصلا، گم شد، باقم گم شد، استاد و کارگرام گم شدن، پرید از جلو ما، نیستن اینا. تعجب رفتم اون اتاق، دیدم اتاق گچه، اتاقای 4 تا گچ مرتب تمیز شده، اما نه اون باغ است و نه این منزل است و نه این کارگرا است و نه این بنا، همشون غیبشون زد. آمدم گفتم برم قم پالی خوب بود، کس که کارگر ما داد و مغازه دار. آمدم قم، هر چه گشتم اون خیابون و اون مغازه اصلا پیدا نکردم. نه قم یک همچه خیابونی نیست، یک مغازه‌ای که ما رفتیم نیست اصلا، تمام شد. یک قصه مثل یک خوابی بود برای من، فقط این از این داستان همون 4 تا اتاق تمیز بود و گچ بود، دیگه بقیهش کلن کنده خواب دیدم و تمام شد. این مرحوم آیت الله بجد با آیت الله بجد که نشسته بودن صحبت میکردن، ایشون فرمودند و ما همونجا گوش میکردیم در هست صورت. و این دلیل بر عظمت حضرت معصوم است که مشکلات حل میکنن و همچنین سندی است برای درستی تقریبا مسجد جمکران که اونجا هم یک مسجدی است که واقعا دارای اهمیت ها و برای همین هم مردم زیاد مراجعه میکنن. عرض کنم که و اما 22 بهمن صلوات بفرستی. بله نفهمید من به آی خونساری برای اون دیگه بر اون میگه بعد از اونی که آی خونساری وقت میشون گفتم یک همچه مشکلی من دارم، آی خونساری فرمودن که خب اهانتی که به خاطر مذهب باشه چرا ناراحت بشین؟ ای کاش اهانت هایی که به تو بشه و من بشه، ای کاش آب دهانی که محاسن تو می اندازن و محاسن من بی اندازه. اهانتی که به خاطر دین باشد باید به استقبال او بری، نه اینکه ناراحت باشی. میگه با این حرف آیت الله خونساری هم اصلا 180 درجه من تغییر جهت داده، دیگه اصلا ناراحت نیستم. فردا رفتم در مغازه و خوشحالم کنه اهانت کنم. دیدم همون مردم هر روز آمدند و رفتند و شب شد یک نفر اهانت نکرد. پس بلاخره تمام شد. با همین حرف های خونساری فرمودند ای کاش به من اهانت بکنن. اهانتی که به خاطر دین و مذهب رو چرا ناراحتی؟ اصلا اهانتم تمام شده اصلاً. تعجب کردم آقای خونساری هم اون نگرانی ما رو برطرف کرد و هم اصلا با کلی اصلا وضع مردم رو گمایست کرد با همین کلمه. مرحوم آیت الله خونساری عثمان متقی خونساری ایشون هم شخص عجیبی بوده و داماد مرحوم آیت الله عراقی بوده. دو دخترش هم خانه های خونساری بوده. اول یک دختر بود، دختر مرد، بعد آی عراقی دختر دومش میشون داده و بعد که آی خونساری از دنیا رفته میگن شاگردای ایشون هم پیش آی عراقی. آی عراقی تا آی خونساری زنده بوده در شروع نکرده، نماز جماعت هم نمیخونده، در دست همی داماد شرکت میکرده. وقتی که آی خونساری از دنیا رفته آمدن پیش آی عراقی که خب حالا که ایشون از دنیا رفت شما این درس شروع کن. آقای عراقی از همون جایی که درس دامادش تعطیل شده شروع کرده. بعد شاگرده دیدن که آقای عراقی به مراتب علمیش بالاتر از دامادش بوده، اما به چه چشمی به داماد نگاه می کرده و به چشمیشون این آقای خونساری چجور آدم جلوه می کرده که به احترامیشون تا ایشون زنده بود درس هم شروع نکرد و نماز جماعت هم آقای عراقی، یعنی آیت الله عراقی نخوند تا وقتی که دامادش زنده بود. این هم شما اشاره کرده این آدم های عرض کنم که. و اما این داستان 22 بهمن که وقت ما گذشت تمام شد. بله دیروز آقای رستمی بود از ما سوال کرد که شما این ایام در 22 بهمن کجا بودید. عرض کنم بیشترم اشاره کردم این ایام ما تهران و قم بودیم. وقتی که انقلاب پیرو شد مرحوم آیت الله فلسفی و آیت الله مروارید رفتن تهران که خدمت امام برسن. بنده با دو سه نفرم از مدرسین، البته اون آقایون یک گروه بودن، ما یک گروه آخری بودیم، رفتیم و شبی که نیروی هوایی همافرا با گارد شاهنشاهی درگیر بودن، ما منزل آقای خونساری بودیم، داماد آقای فلسفی اون وقت در صفای ما میادشون و ما دعوت که منزل ما بیم و منزلیشون بودیم که روزش بنا بود که خدمت امام برسیم. شب منزل آقای فلسفی البته برای شام بودیم، برادر آقای فلسفی در تهران بود و آقای فلسفی آقای مروید هم بودن. یه داستانی از اون به اصطلاح فرمونده به اصطلاح اون وقت حکومت نظامی تهران غلام علی اویسی کسی نقل کرد که واقعا اونم داستان عجیب غریبیه که مخوام وارد بشن دیگه. بعدم برای خوابیدن مزرعه خونساری ما رفتیم. اون نزدیک آخر شب، نزدیک سحر بود که دیم صدای بالاخره گلوله و بالاخره رگبار مسلسل بلنده. خانه نزدیک همون مافرا بود، مافرا درگیر شده بودن با گارد شاهنشاهی. خلاصه یک مصیبت بود. در هر صورت روز بعدش که ما رفتیم روز ملاقات موقع خدمت ما برسیم، ایشون تو مرسی رفاه بودن در تهران. دیدیم که تا درو مرسی رفاه چند جا با خون نوشتن که محل شهادت فلان که ضد انقلابات تا درو مرسی آماده بودن که امام را از بین ببرن، که خب مردم نگذاشته بودن، چند تا اونجا شهید شده بود. ما آمدیم مرسی رفاه و بعد دیدیم که اوضاع خیلی در هم بر همه. یک کسی آمد و گفت همه ملاقات های امام تعطیل شد، چون حال ندارن و ملاقات کلن تعطیل شد. از جمله کسانی که آمده بودن ملاقات ایل به اصطلاح قشقایی به اصطلاح استان فارس بودن که ناصر قشقایی جلو بود و خیلی آدم قوی هیکل بود با اون نیکی داشت. در اصطلاح همه تعطیل شد. تعطیل که شد ما برگشتیم گفتیم چیکار بکنیم، رفتیم قم. این استاد بزرگوار خودمون آیت الله وحید، ایشون گذشته بر سمت استادی ما، خب لطف زیادی داشتن در بین ما هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب. تا وقتی که آقای مروی دامادمون به قم نرفته بود، هر وقت من به قم میرفتم ایشون میگفت باید منزل ما وارد بشی. چند مرتبه اول که ما میرفتیم مسافرخانه یا هتل، واس پسرش میفرستاد و ساق ما میامور. گو بالاخره من به شما امر میکنم هر وقت ما آمدید چه یک نفر شده هر نفر باید منزل ما بیاید. دیگه بعد ما منزلشون رفتیم، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب وارد بهشون بودم تا وقتی که آقای مروی مورد گرفت قوم و دیگه حالا منزلشون برم. طبق این دستوریشون ما رفتیم قوم منزلشون رفتیم. منزلشون که بودیم بعد 22 بهمن ما منزلشون بودیم. این اولین سرود جمهوری اسلامی که خمینی امام شروع میکنه ما منزلشون گوش کردیم. رادیو باز بود که چه خبره که این سرود شروع شد بخوندن و معلوم شد که انقلاب پیروز شده و همونجا بودیم که این ارتش بودار محاکمه میکردن. یه خسته و داده بود که فرمانده هما فروی نیروی هوایی به اصطلاح شیراز بود و یه ارتفاد رحیمی بود و 4-5 تا بودن اینا رو می آوردن محاکمه می کردن. دقیقا یادم یک از اینا می لرزید با قرآن مجید من بودم که به ارتش گفتم تسلیم بشوید. من نکشید. من بودم به علاقه من نمی بودم ارتش تسلیم نمی شد. بالاخره همه را کشتن اعدام کردن. اینا محاکمه که می کردن بلنگون پخش یا یعنی رادیون پخش می کرد. خلاصه اینه که 22 بهمن ما اونجا بودیم. بعد از 22 بهمن دیگه آمدیم تهران خلال میکنن 2-3 روز فاصله شد. بعد رفتیم خدمت امام که اون عکسی که امام داره که دست رو اینجا بلند کردن. منم اون عکس رو دارم از بس از اون عکس خوشم میاد. عرض کنم که این اون عکس ما همونجا بودیم که اون صحبت. اولین صحبتشون بود. تو هم مسیر فاک جمعیت خیلی زیادی بود. ایشون آمدن جلو اون به سلام طبقه دوم که بودن یه بهارخوابی داشت اونجا ایستادن و فرمودن دیگه اعتصاب کلن باید از بین برد. تا حالا اعتصاب در خدمت انقلاب بوده، حالا در نقطه مقابل انقلاب هست. مغازه ها را باز کنید و هر کس در کارش بشه. دیگه اعتصاب تمام شد و مشغول کارتون بشه. و عجیب اینه که بای رستمی دیروز عرض کرد گفته میشونم که واقعا اونجا من فهمیدم که ایمان چی میکند. امام دستور داده بود که هر کس اسلحه برده برگ داره دیده اینجا. چون در همون ایام انقلاب ریخته بودن مردمی انبار اسلحه همه رو غارت کرده بودن برده بودن. ما همونجا بودیم که اون وقت یک منزل پروی مسیر رفاه بود. این منزل مثل ایام کارخانه قند و تربت ما کارخانه قند داره چوندر میبرد. مثل چوندر روی هم مثل اسلحه ریخته بودن. کامیون ارتش می آمدن در این منزل باز بود. عقب می رفتن جلو در منزل. این اسلحه ها رو می‌ریختن تو کامیون پر می‌شد میره واس کامیون دیگه میاد همینجور تمامی اسلحه‌هایی که خدا ما چقدر قیمت اینا بود مردم برده بودن چون امام فرمود بیرون تحویل بدن همه آورده بودن پشت سر هم کامیون اسلحه پر می‌شد هی می‌بردن تحویل می‌دادن به انبار ارتش و اینها که اصلا در بین مردم نباشه ولی اگر اون اسلحه در بین مردم می بود واقعا مصیبتی برای مردم داشت چون دست همه تقریبا اسلحه بود و همه بعد البته ظاهرن بعضی از این آقون مثل این مجاهدین اینا میگن رب نکردن سلاحی که بردن در اختیارشون بود ولی باقی مردم آورده بودن همینجور پشت سر هم کامیونا واقعا بختم زد که وقت انسان به کسی معتقده و وقتی که واقعا دین و مذهب چی میکنه یه دستور امام داده اینجوری سلاح ها رو مردم آوردن به طیب نفس خودشون و باز تعبیم بدن که به ارتش برگرد و مشغول کارشون میشن. در رسولیت 22 بهمن و تقریبا روز بعدش ما در تهران و قم بودیم و از اون سال هم به حمدالله تا حالا میبینیم که سال به سال هم شرکت مردم در روز 22 بهمن بیشتر میشه و واقعی مفتر اینه که بنده خودم از اول خب در این حالی که در حدی که از ما ساخته بود موافق با انقلاب بودم ولی مخالف بودم کسانی که انقلابی نیستن بعد بیرام بگرم مثلا بودن عقیده شمینه اصلا بدم می آمد که به عنوان ضد انقلاب به کسی بد بگن این آقا این اصلا دوست نداشتم مثلا آقا اون تشخیص همینه دیگه شما بعد بیرام میگید در آخر او تشخیص همین بود در عین حال ولی انصافش اینه که اگر انقلاب نمیشد معلوم بود چه نه معلوم نبود چه بشه اصلا یعنی تاریخ اسلام عوض شد 2500 تاریخ شاهنشاهی آمد تاریخ هجری رو عوض کردن تاریخ شاهنشاهی آمد و خیلی معنا داره معناش اینه که می‌خواستن در ریشه اسلام بزنن تاریخ اسلام برداشتن تاریخ زردوش و اون وقت زردوشی گذاشتن اینجا یا اینکه در همون شیراز همون سالهای اخیر جشن شاهنشاهی گرفته بود شاه در شیراز و نقل کردن در بین همه مهمونایی که دعوت کرده بود چقدر خرج شده به معنی که نقل کردن که یک سه به سلام چی در وسط جمعیت یه جایگاهی درست کردن که برجسته بوده. یک زن و مرد رفتن اونجا در حضور تمام این جمعیت مقاربت کردن، در حضور جمعیت، در حضور همین مهمونا، یعنی شاه مخاطب مهمونا بفهمونه که ما به اینجا رسیدیم که دیگه مثل حیوانات برامون دیگه مسئله نیست، ما خواهیم اینجا خواهیم رسید. مسیر اینجوری مسیری بود که اگر انقلاب نمیشد واقعا معلوم بود به کجا منتهی بشه. این نبود که اونجا متوقف میشد، معلوم بود در همون ایام روز یک از زمان من خونم نمیشود در تهران چند تا زن لخت و اور که هیچ اصلا یک ذره پارچم تو بدنشان نبود تو خیابون احتان راه میرفتن که اصلا میخواستن که وضع ایران یک وضع آخری درست بکنن. اگر انقلاب پیروز نمیشد نه این بود که واقعا در همونجا متوقف میشد، نه ادامه پیدا میکرد و معلوم بود که حالا چه روزگاری سری مردم ایران بیاد و خدا در درجات همه کسانی که واقعا در راه پیروز انقلاب زحمت کشیدند و رفتن و مخصوصا مرحومان بیفزاید و به ما هم توفیق بده که در حد توانمون بتوانیم در مسیر مذهب و اون چه در این مسیر است انشاءالله قدمی بردیم برای حل مشکلات مسلمین و تعقید در فرج امام زمان و نابودی دشمنان مکتب شیعه. سلام علیکم.